میشه توی دمای محیط، دمای معمول 20-25 درجه. یه اشتباه دیگه هم که مصطلح شده، این پلاستیک ها رو ما انقدر نگه میداریم، هی توش پر میکنیم، خالی میکنیم، پر میکنیم، خالی میکنیم. این در اصل تاریخ انقضایی که رو اون آب میزنن انقضای بسته‌بندیشه، چون آلوده نشه و شما دیگه این رو بیشتر از مثلا یکی دو بار استفاده کردن دیگه دور بندازیم، حداقل از یک پلاستیک دیگه، یه پت دیگه استفاده کنیم. ولی بهترین حالتش اینه که در خونمون از ظروف شیشه‌ای استفاده بکنیم.
بله،
آب در شیشه، هیچ ظرفی بهتر از شیشه برای آب نیست و مطمئن ترین همون آب در شیشه هستش. هم کاظمی، برای همه مواد غذایی به خصوص بله، اونهایی که اسیدی هستند خیلی مناسبه. پت نمیتونه نسبت به اکسیژن محافظ خوبی باشه، اکسیژن رد میشه. حتی روغن در پت
بله،
اکسید شدنش رو تسریع میکنه. شیشه از نظر یک نوع مادهی بسته‌بندیه که مهاجرت کم داره، ولی یه ایراد داره، نور ازش عبور میکنه، شکننده است
بله،
و سنگینه. ولی در از همین ایرادات شیشه باعث شد که پلاستیک ها جای خودشون رو باز بکنن، سبک باشه، حمل و نقلش کمتر باشه، نشکنه. ولی از یک طرف سلامتمون رو از دست دادیم، بیزینس و تجارت و حمل و نقلش رو یک مقدار تسهیل کردیم. ولی شیشه اگر مثلا شما حتی یک ترکیب اکسید شده، اکسید شونده مثل روغن رو دارید، بهتر شیشه تیره باشه، مثلا آب پرتقال اگر تو این شیشه های قهوه‌ای ریخته بشه خب بهتر حفظ میشه. ولی برای آب چون میدونید یه سری ترکیبات هست که ما داریم هر روز مصرف میکنیم، اینها ریسکشون خیلی بالا میره. مثلا شما فرض بفرمایید که یک روز تشریف میبرید رستوران، یه غذایی رو مصرف میکنید که خیلی هم از نظر سلامت مناسب نبوده، سرخ شده و اینها بوده.
درست.
ولی شما یک بار این رو مصرف کردید، یک ماه هم دارید رژیم خودتون رو دارید، این صدمه کمتری به شما میرسونه تا هر روز این اتفاق بیفته.
همینطوره.
در چیزهایی که ما داریم هر روز استفاده میکنیم، مثل آب، مثل چای، مثل نمک، مثل آرد، اینهاست که هر روز داریم مصرف میکنیم، باید ریسک ایمنی مواد غذایی توی اینها خیلی کم باشه، خیلی کم باشه، ما ریسکی رو نداشته باشیم، خطری توش نداشته باشیم. برای همین آبی که تو یخچالمون میخوایم قرار بدیم، لااقل اینو دیگه تو پلاستیک قرار ندیم، یه دونه از این ظرفای شیشه‌ای بذاریم، اینو پر بکنیم، خالی بکنیم و از این آب استفاده بشه. بهترم هست که آب رو که میخوایم استفاده کنیم خیلی هم خنک نباشه. آب اگر از شیر مصرف بشه برای سلامت بدنمون هم بهتر هستش.
مفیدتر هست. بسیار عالی. همراهان گرامی، همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، در برنامه امروز غذا سلامت زندگی در خدمت جناب آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستم. آقای دکتر، در مورد شیوه صحیح نگهداری آبای آشامیدنی که سالا بسته‌بندی هم هستن، آقای دکتر توی چه فضایی میتونیم نگه داریم؟
اینها بهتره وقتی اگر آب آشامیدنی رو خریدیم توی خونه، داخل یک کابینت یا توی انباری که گرم زیاد نیست، آفتاب نمیخوره، نگهداری بکنیم. مهمترین مسئله از تولید تا خونمونه، یعنی ما در پخش ها از صاحبان صنایع و صاحبان انبارها خواهش میکنیم که اینها رو توی جای سایه قرار بدن. وقتی تو آفتاب این رو قرارش میدن، یک مقدار همون شکست پلیمرها و تبدیل اینها به مونومر و حل شدنش داخل آب اتفاق میفته.
بله.
گاهی اوقات بعضی از این آبها رو که تو آفتاب قرار گرفته، وقتی که باز میکنید، مصرف میکنید یا میبویید، میبینید که اینها بوی پلاستیک میده. این خیلی خطرناکه، واقعا مصرفش نکنید.
این نشانه فساد،
نشانه یک فساد هستش که مهاجرت بسته‌بندی به آبه، یعنی فساد میکروبی نیست، فساد شیمیاییه. ما فسادها رو سه دسته داریم. مهم. فساد بیولوژیک مثل آفت زدن ها، یه بار فساد هستش مثل فساد میکروبی، مثلا یه ساندویج آلوده که مسموممون میکنه، یه فساد هم هست شیمیایی مثل روغن اکسید شده. بله. مثل همین مهاجرت بسته‌بندی به ماده غذایی.
درست.
اینها در طولانی مدت بیماری های صعب العلاج و پرهزینه رو رو دستمون میذاره. اون بیماری های میکروبی خیلی سریع دچار اسهال استفراغمون میکنه، زودم انشالله ریکاوری میشیم برمیگردیم. نمیگیم خوبه ها، ولی میگیم اون فساد شیمیایی یه جور مثل مرگ خاموشه. درست. الان متوجه نمیشیم، هیچ آلارمی به بدنمون نمیده، تجمع پیدا میکنه، چندین سال دیگه حسابی گرفتارمون میکنه. برای همینه که روی نگهداری اینها در پلاستیک از جمله دوغ، نوشابه، ماشعیر و آب معدنی خواهشمون این هستش، اگر صاحبان صنف صدامون رو میشنون، اینها رو در معرض آفتاب قرار ندن. اگرم میخوان پشت شیشه مغازشون قرار بدن، اینها ویترین خوبی برای مشتری نیست، چون مشتریای ما دیگه الان به این چیزا دقت میکنن. حتما
دارم.
یه
بله.
سایه بونی چیزی باشه که شیشه مات شده باشه و آفتاب به اینها نخوره.
آقای دکتر، روزای گرمم در پیش هست و خب به هر حال آدم وقتی از خونم میخواد بره بیرون، خوبه که یه مقدار آب همراه خودش داشته باشه، که شما توی توضیحاتتون اشاره هم داشتید خوبه که از یک ظرف شیشه‌ای استفاده بشه.
بله، حالا یا شیشه‌ای، چون شیشه‌ای حمل و نقلش برای بیرون خونه سخته، از این قمقمه‌های فلزی میتونیم استفاده بکنیم، فلاسک‌های کوچیک یک نفره که جنس استیل داره.
درسته.
استیل هم به عنوان یک ماده‌ای هستش که کاملاً برای مواد غذایی بی ضرر، خطوط تولید صنعت غذا هم همشون از استیل استفاده میشه. اینها خیلی مناسبه. یه فلاسک کوچیکه مثلا نیم لیتری استیل بگیریم، آب رو بریزیم توش، آب خنک وقتی توی این قرار گرفته میشه دماش هم حفظ میشه، پس طبیعتا نه داغ میشه.
بله.
نه مهاجرتی برای بدنمون داره. یه کار دیگه ای رو هم که میتونیم، همین که فرمودید آب رو میخوایم نگه داریم و ببریم بیرون از منزل، چقدر خوب هستش که از ترکیبات سمزودا، دیتوکس اصطلاحاً، داخل آب بریزیم. مثلا یه چیزهایی مثل بعضی از گیاهان دارویی که خیلی عطر و بوی تندی هم نمیده، ماهیت آب رو خراب نمیکنه، مثل برگ زیتون.
بله.
مثلا گل قاصدک، مثل برگ جینکو بیلوبا. اینها آنتی اکسیدان های قوی دارن. اگه یه چند تا از این رو داخل اون فلاسکمون بریزیم، آب سرد رو هم به این اضافه کنیم و این تایمی که رفتیم بعد بیرون از خونه و داریم مصرف میکنیم، این آبم جرعه جرعه داریم مصرف میکنیم، علاوه بر این آب سالم، یک سری ترکیبات آنتی اکسیدان هم به بدنمون داریم میرسونیم. اگر از بوش خوشمون میاد، رزماری هم به عنوان یک ترکیب خیلی موثر میتونه باشه و هم تنوع رو برامون ایجاد میکنه، هم دهانمون رو خوشبو میکنه، هم آنتی اکسیدان که به اینها اصطلاحاً سرد نوش هم گفته میشه.
این برگ ها رو از کجا میشه تهیه کرد؟
این برگ ها هم به صورت بسته‌بندی شده بعضی از برندها دارن که بیشتر توصیه‌مون به این هستش که به صورت بسته‌بندی استفاده بشه، یا از عطاری‌های معتبر برگ‌های تازه‌شون.
یه بار دیگه اسم اون گیاه‌ها رو میگید آقای دکتر؟
یکی برگ زیتون هست، برگ که خیلی زیتون، برگ مناسبی هست. یکی برگ جینکو بیلوبا هستش.
جینکو بیلوبا.
بیلوبا.
بله.
یکی گل قاصدک هستش. یکی اگر خوشمون میاد رزماری هست، خیلی مناسب هست. میتونیم از چای سبز هم البته استفاده بکنیم، با مقدار کم، نمیخواد اونقدر گس و تلخش بکنیم. یه چند تا چای سبز بندازیم داخلش، ماهیت آب رو یه مقدار به سمت آنتی اکسیدان بودن هم میل میکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
ما وقت داریم تا سوال یکی از مخاطبین خوبمون رو مطرح کنیم. دوست عزیزی به شماره تلفن همراه 0913-97-05 گفتن سلام، وقت بخیر. روغن کنجدی که با دستگاه در فروشگاه تصفیه میشه بهتر استفاده بشه یا نوع صنعتیه اون؟
بله، نگاه کنین، حتی این شنونده عزیز و گل ما این تفاوت تصفیه و استخراج رو هم براشون مشخص نشده. چرا؟ چون ما حقیقتاً اطلاع رسانی کمتری اون مغازه دار میکنه برای این و تبلیغ محصولش رو میکنه. به هیچ وجه این دستگاه ها تسویه نمی کنن. فقط اینها دستگاه روغن کشی هست.
درسته.
یعنی ما یک روغن خام کنجد رو داریم و روغنمون تسویه نشده. این روغن نمیمونه. بیشتر از یک هفته، 14 روز، 2 هفته ماندگاری نداره. این روغن خطرناک میشه. تازه اگر از کنجد خوب گرفته شده باشه، کنجدش مثلا فرض بفرمایید که درجه 1 بوده، نه کپکی داشته، نه مشکلی نداشته، نه اکسید شده بوده، این روغن وقتی بگیریم بیشتر از 1 هفته 10 روز خوب نمیمونه. ضمن اینی که این روغن مناسب برای سرخ کردن اصلا نیست. این روغن روغن خامه. روغنهای خام برای سرخ کردن مفید نیست. بهتره که اگر میخوایم از روغنها استفاده بکنیم، روغنهای تسویه شده که روغنهای صنعتی هستن و بسته‌بندی مناسب هستن استفاده بکنیم. این متاسفانه فرایند این روغنهایی که فروشگاه ها و مغازه ها و خیابونی هستن به نوعی تولید میشه، به هیچ عنوان به خاطر اینه که نه نظارتی روی مواد اولیه‌اش هست مورد تاییدمون نیست. ضمن اینی که چون خامم هستن، نه عمر خوبی دارن که این رو بتونیم تو خونه 1 ماه 2 ماه نگه داریم، رو سالات میخوایم بریزیم و فرایند حرارتی نداریم، هم مناسب نیست چون بعد 2 هفته خراب میشه. برای سرخ کردن هم اصلا توصیه نمیشه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر جعفرپور، پاسخگوی سوالات ما بودید و همینطور سوالاتی که مخاطبین عزیز برای ما ارسال میکنن. در پایان هم برای شما آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، مرسی از زمانی که گذاشتید و دعوتتون. خدا نگهدار شما همکاران و شنوندگان عزیزم.
خدا نگهدارتون آقای دکتر و ممنون و سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز که مثل همیشه در کنار ما هستید و مایه قوت قلب همه ما که در رادیو سلامت کار میکنیم. متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون در برنامه امروز. تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار سمانه محمودیان و من رویا کاظمی گوینده برنامه خدمتگزار تک تک شما بودیم. روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
ما از نسل خون و آتشیم، از نسل ابراهیم خلیل الله که چون قدم بر آتش نمرودیان نهاد، زمین زیر پایش گلستان شد. ما فرزندان آخر الزمان همان پیامبری هستیم که به اذن او گردن به تیغ عشق می سپاریم و خود را فدای مأموریت عظیم رسول حق می کنیم. ما از نسل خون و آتشی. خب دوستان عزیز، ما از ساعت 6 صبح در بخش اول برنامه ها با شما همراه بودیم. من فیروزه آدابی به اتفاق همکارم رضا شایانی، عباس روستایی و شاهین عباس نژاد. امیدوارم حاصل تلاش ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ازتون دعوت میکنم آخرین برنامه ما با عنوان ساحل آرامش رو بشنوید. ساعت رو هم اعلام میکنم 13:50.
ساحل آرامش. دفتر خاطرات و یادداشتمو ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیتایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبمو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودمو کنترل کنم. حمیده همیشه این متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمیده منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم و باید خشممو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در هزاره در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده ما اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها، این شرایط، این اتفاق ها میتونن من رو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم؟ اولین قدم عمیقا در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان قارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون. وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتامو گره کردم، تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، دو تا سناریو داریم، دو جور آدم داریم. آدم هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشاءالله. من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک
کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانیتر و عصبانیتر و عصبانیتر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینی که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست متاسفانه. این یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه. خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینید اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیاین بیرون. ما قبلا تو تمرین‌های قبلی با هم دیگه مرور کردیم، در آوردیم که کدوم آدم‌ها، کدوم موقعیت‌ها، کدوم اتفاق‌ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقمه داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اون که وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم، ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتا موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم. بعضی وقتا مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقایی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا از این روش هایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده های عزیزم این بود که اگر ما میخواییم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتار جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره ولی متمدنانه باشه و خشن نباشه، گام اول این که مواظب باشیم خشممون از یه حدی بالاتر نره که تنها گزینه میسر پرخاشگری باشه. با تعجب این که قبلا تمرین کردیم، میدونیم چه موقعیتایی، چه آدمایی، چه شرایطی ما رو خشمگین میتونن بکنن، بنابراین ما میتونیم هوشیار وارد موقعیت بشیم و اگر موقعیت موقعیتیه که داره خشم من رو اضافه میکنه، زیاد میکنه، افزون میکنه، ترک موقعیت کنیم. آخرین که قرار شد شما به ما بگین که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا به شکل فیزیکی محیط رو ترک میکنین یا راه های دیگهی بلدید که با اون موقعیت رو ترک میکنین و میرید کاری میکنین که خشمتون لاغل از این بالاتر